بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در تمایز علوم بود. بعضی گفتند تمایز علوم به موضوعات است، بعضی تمایز علوم رو به محمولات دانستند و بعضی تمایز علوم رو به اغراض دانستند. مرحوم صاحب کفایه نظر مبارکشون این است که تمایز العلوم بالاغراض، تمایز علوم به اغراض، یعنی این علم با این علم از نظر غرض با هم متفاوتند و این تمایز به اغراض. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف اشکالی کردند که تعدد اغراض مسبب از تعدد علوم است و تعدد علوم علت است و تعدد اغراض معلول است. خوب دقت بفرمایید، این سوال رو شما باید دربارش فکر کنید. یه علت داریم، یه معلول. بگید کدوم علت، کدوم معلوله. مرحوم آخوند علت و معلول رو با مرحوم امام با هم متغایر فرض میکنن. امام میفرماد این علت، مرحوم آخوند میفرماد این معلوله. حالا شما فکر کنید، قضاوت کنید. انسان که دارای غرضی است میاد یه علمی رو تأسیس میکنه. از زمان حضرت آدم انسانهای کمی بودن علومی رو، علم طب مثلا درست شد، تأسیس شد، یه چهار تا چیز رو بلد شدن که برای سرماخوردگی خوبه، اسمشو گذاشتن علم طب. بعد یواش یواش جمعیت بیشتر شد، تجربه ها بیشتر شد، تفکرات بیشتر شد، انبیا آمدن یه مطالبی رو اضافه کردن، مطالب طبی، مسائل علمی، علم یه مقدار گسترش پیدا کرد، علم طب برای خودش یه علمی شد و هاکذا علوم دیگر. اول یه اغراضی وجود داره، بعد علمی تشکیل میشه. این تعدد علوم، علم طب، علم روانشناسی، علم جغرافیا، علم صرف، علم نحو، علم معانی بیان و هاکذا، همینطور علوم هی زیاد میشه. حالا سوال ما اینجاست، شما اینجا رو روش فکر کنید، آیا تعدد علوم علت تعدد اغراض یا تعدد اغراض علت تعدد علومه؟ چون علوم متعدد است اغراض متعدد است، یا چون اغراض متعدد است علوم متعدد است؟ خب مثل مرحوم آخوند صاحب کفایه میگه چون اغراض متعدد است علوم متعدد است، مثل مرحوم امام میفرماد چون علوم متعدد است اغراض متعدد است. ها حالا ما یه توضیحی میدیم تا این مسئله به نظر روشن بشه که حق با امامه یا با مرحوم صاحب کفایه است. ببینید ما غرض دو جور داریم، یه غرض تصوری داریم، یه غرض خارجی داریم. غرض تصوری یعنی چی؟ یعنی وقتی شما هنوز علمی منعقد نشده میایید یک اقرازی رو میگید ای کاش ما میتونستیم یک علمی رو تولید کنیم که سلامت انسان رو تأمین کنه. خیلی فکر عالیه. این غرض شما قبل از اینکه علم طب منعقد بشه، این غرض شما فقط تو ذهن شماست. یعنی تو ذهن شما این است که یک نظر پاکی دارید، خیرخواهانه میخواید که یک علمی درست بشه به نام علم طب که برای سلامت انسان نافع. اینو بهش چی میگیم؟ میگیم غرض تصوری. بعد میایید روی این فکری که شب خوابتون نبرده تا صبح فکر کردید، میایید اقدام میکنید، میگید من تجربه ها رو جمع آوری میکنم، با پیرمردا صحبت میکنید، میگید شما وقتی مریض میشید سرما میخورید چی میخورید خوب میشید؟ یکی میگه شلغم میخوریم خوب میشیم، یکی میگه آویشن میخوریم خوب میشیم، یکی میگه نمیدونم سوپ مرغ میخوریم خوب میشیم، هر کسی یه چیزی میگه. شما اینا رو همه رو مینویسی، پیرمردا چی تجربه شون چیه، تجربیات رو مینویسید و بعد به صورت یک کتاب کوچک چند برگی در میاد که چه چیزهایی برای سرماخوردگی خوبه، چه چیزهایی برای گلو درد خوبه، چه چیزهایی برای سینه پهلو خوبه، هی شروع میکنید دوای امراض رو نوشتن. خب پس اون شب تا صبح بیدار بودید، خوابتون نبرد، غرض تصوری داشتید، صبح اومدید شروع کردید با پیرمردها نشستن و حرفای اونها رو از تجربیات اونها استفاده کردن و یه کتاب کوچکی رو در علم طب، اولین کسی که علم طب نوشته همینجوری برداشته علم طب رو نوشته، حالا یه خوردم از انبیا اگر بودن استفاده کرده، از انبیا یه مقداری علم طب گسترده تر شده. بعد این کتاب شما در دسترس مردم قرار میگیره، مردم میان شلغم درست میکنن، سرماخوردگیشون خوب میشه، آویشن رو میخورن، حالشون خوب میشه، میگن به به باریکلا عجب کتاب خوبیه، ما به نتیجه رسیدیم، حالمون خوب شد. این که حالشون خوب شد اینو چی بهش میگیم؟ میگیم حصول غرض خارجی، یعنی نتیجه‌ای که از این کتاب حاصل شد. اون غرض تصوری قبل از تدوین بود که باعث شد شما این کتاب رو بنویسید. بعد از اینکه کتاب رو نوشتید یه عده اومدن عمل کردن، خوندن، لذت بردن، عمل کردن و حالشون هم خوب شد، الحمدلله سالم شدن، اون دیگه غرض چیه؟ خارجیه. سوال: آیا اغراض علت تدوین علوم میشن یا علوم باعث تعدد اغراض میشه؟ کدوم علته؟ کدوم معلوله؟ جوابش چیه؟ به نظر ما جوابش اینه، اگر غرض تصوری رو میگید اون چیه؟ اون علته برای تدوین علومه. اگر غرض خارجی رو میگید اون بعد از تدوین علومه، یعنی اون که میگیم شلغم خورد حالش خوب شد این کیه؟ بعد از این کتاب به صورت علم در آمد، چاپ شد، مردم استفاده کردن و این اتفاق افتاد، حصول الغرض. تصور الغرض علتون لحدوث العلم، و بعد حصول العلم اون غرض خارجی چی میشه؟ حاصل میشه. حالا بالاخره فرمایش امام چیه؟ فرمایش مرحوم آخوند چیه؟ مرحوم آخوند میفرماید تعدد علوم علت و تعدد اغراض معلوله. اشتباه کردم، بله، مرحوم آخوند میفرماید تعدد اغراض علت، تعدد علوم معلوله. مرحوم امام میفرمایند تعدد علوم علت و تعدد اغراض معلوله. توضیحش هم به نظر ما اینه که غرض تصوری علت است، ولی غرضی که در خارج حاصل میشه اون چیه؟ اون معلوله، و اونی که باعث تدوین علوم میشه همون غرض تصوریه. یعنی غرض تصوری است که یک سری مسائل رو جمع میکنه دور هم به صورت مسائل و موضوعات و محمولات رو تشکیل میده. لذا به نظر ما فرمایش مرحوم صاحب کفایه که اغراض علت هستند، فرمایش ایشون درست تره. در صفحه 21 آقایون ببینید، در صفحه 21 سطر چهارم، قال الامام ان تعدد الاغراض و وحدتها مسببان ان وحدت العلم و تعدد اغراض مسببان، یعنی معلولان از وحدت علم و تعدد علم فی مرتبت الذات، فمع تعدده فی مرتبت الذات لا تصل النوبة للقول بأن تمايزه وتعدده بالأغراض. لذا مرحوم امام میفرماد اغراض علت نیستن. چرا؟ چون اغراض معلول وحدت علم و تعدد علم هستند. ما در عقول آمدیم همین رو توضیح دادیم که یک غرض تصوری وجود داره و این غرض تصوری علت تدوین علومه، پس بنابراین عکس فرمایش مرحوم امام درسته، یعنی وحدت علم و تعدد علم معلول هستند و تعدد اغراض چی هستند؟ علت هستند. در عقول ما این رو آمدیم توضیح دادیم. این یک نکته که فرمایش مرحوم امام و مرحوم آخوند بود در اینجا. نکته دیگری که در اینجا هست این است که آمدن دلیل آوردند برای اینکه تمایز به اغراض مرحوم آخوند دلیل آوردند. گفتند تمایز العلوم بالاغراض. چرا؟ چون اگر تمایز به موضوعات باشه لازمش این است که تداخل العلوم، علوم با هم تداخل میکنه. چرا؟ چون اگر به موضوعات ما دقت بکنیم، مثلا کلمه و کلام، کلمه موضوع علم صرفه، کلمه موضوع علم نحوه، کلمه موضوع علم معانی بیانه، کلمه موضوع علم لغت. در علم لغت از چی بحث میکنن؟ از کلمه. در علم معانی بیان از چی بحث میکنن؟ از کلمه. در علم صرف از چی بحث میکنن؟ از کلمه. در علم نحو از چی بحث میکنن؟ از کلمه. همه موضوعشون یک چیزه. اینجا تداخل میشه علوم، علوم با هم تداخل پیدا میکنن. اگر موضوع رو شما معیار قرار بدید، علوم با هم تداخل پیدا میکنه. صرفم میگه کلمه، نحوم میگه کلمه، معانی بیانم میگه کلمه، لغتم میگه کلمه، همه در کلمه. معانی بیان میگه از نظر فصاحت و بلاغت، بلاغت کلمات و هاکذا. پس تداخل العلوم لازم میاد اگر ما موضوعات رو معیار قرار بدیم. این حرف کیه؟ حرف مرحوم آخونده. جوابش این است که در اقرازم همینطوره. اگر شما تمایز علوم رو به اقراز بدونید، باز هم همین تداخل پیش میاد. یعنی غرض ما کلمه است، میخوایم یک کلمه قرآن رو بفهمیم، احتیاج به چی داریم؟ به لغت، احتیاج به صرف، احتیاج به نحو، احتیاج به معانی بیان، به همه این احتیاج داریم. خب شما میخوای استنباط احکام بکنی، غرض شما استنباط احکامه، اما صرف رو میخوایی، نحو رو میخوایی، معانی بیان رو میخوایی، لغت رو میخوایی، تا این یک کلمه برات روشن بشه، یه جمله براتون معلوم بشه. پس اقراز هم تداخل علوم درش هست. راه حل مشکل چیه؟ حیثیاته. حیثیات رو اگر بیارید تمام مشکلات چی میشه؟ حل میشه. یعنی الکلمه موضوع من حیث و صحت و الاعتدال، اعتلال یعنی معتل یا صحیحه، حرف عله داره حرف عله نداره، این در علم صرف. الکلمه من حیث الاعراب و البنا، این مال علم نحو. الکلمه من حیث الفصاحت و البلاغه، معانی بیان. کلمه از نظر معنای خودش علم چی؟ لغت. پس بنابراین حیثیات میتونه بیاد فارغ بشه. چه شما موضوعات رو معیار قرار بدید حیثیات باید باشه، چه شما اقراز رو معیار قرار بدید حیثیات باید باشه. مرحوم آخوند اقراز رو معیار قرار میده و بعضی ها موضوعات رو معیار قرار دادن، ولی حلال مشکل چیه؟ این حیثیت هاییست که در اینها وجود داره. ما به نظرمون اینه که حیثیات اگر باشه مشکل حل میشه، و اقراز رو معیار قرار بدیم بهتر از این است که موضوعات رو قرار بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.